7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 17 سرطان و 7 جولای که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. شرکت کنندگان نشست دیروز اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان روی کاهش خشونت تاکید کردند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از معرفی 5 والی تازه خبر می‌دهد. از خسارات و تلفات زلزله شب گذشته در کابل هنوز گزارش در دست نیست. کابینه افغانستان فیصله کرد تا همه وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقام‌های ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را ثبت کنند. و عربستان سعودی نام‌نویسی خارجیان مقیم این کشور را که در مراسم حج امسال اشتراک خواهند کرد آغاز کرده است. مشروع اخبار. حکومت افغانستان از معرفی 5 والی تازه برای ولایت‌های خوست، لغمان، نورستان، بغلان و سمنگان خبر می‌دهد. اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که بر اساس حکم رئیس جمهور، محمد صدیق بتمن والی خوست، عبدالغفور ملکزی والی نورستان، رحمت الله یارمل برای لغمان، تاج محمد جاهد برای بغلان و محمد داوود کلکانی به حیث والی سمنگان تعیین شده‌اند. در یک تحول دیگر، محمد عمر داوودزی به حیث نماینده خاص افغانستان در امور پاکستان از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شده است. معرفی مقام‌های جدید در حال صورت می‌گیرد که کابینه حکومت افغانستان هنوز تعیین نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی ماه گذشته در دیدارش با اعضای شورای ملی گفته بود که به زودی به سرپرستی در وزارت‌های افغانستان خاتمه می‌دهد. اداره زمینشناسی امریکا شدت زلزله دیشب در کابل را 4.6 درجه ریشتر گفته است. این زلزله ساعت 8:36 شب گذشته کابل را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا مرکز این زلزله را ولسوالی پغمان کابل شناسایی کرده است. هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارشی در دست نیست. اکثریت شهریان کابل با وقوع زلزله دیشب به سرک‌ها برآمده تصور کردند که انفجار رخ داده است. کابل که در دامنه سلسله کوههای هندوکش موقع دارد، گاهگاه شاهد زلزله‌های خفیف و شدید بوده است. کابینه افغانستان فیصله کرده تا همه وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقام‌های ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را در جریان 3 هفته ثبت کنند. بر اساس این تصمیم که در نشست دیروز کابینه گرفته شد، هشدار داده می‌شود که اگر مقام‌ها و اعضای شورا در زودترین فرصت دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، به وزارت مالیه هدایت داده می‌شود تا معاش آنها را قطع کند. قبل از این بحث ثبت دارایی مقام‌ها و اعضای شورای ملی بارها در سطح حکومت مطرح شده، اما پس از مدت فروکش کرده است. قانون ثبت دارایی مقام‌های ارشد افغانستان در ماه عقرب سال 1397 از سوی شورای ملی تصویب شده بود، اما با گذشت نزدیک به 2 سال هنوز این قانون جدی گرفته نشده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی نام‌نویسی خارجیان مقیم این کشور را که در مراسم حج امسال اشتراک خواهند کرد آغاز کرده است. مقام‌های سعودی گفتند که برای جلوگیری از وبای کرونا، مراسم حج امسال تنها برای زائران داخلی برگزار می‌شود. به این ترتیب 70% شهروندان خارجی مقیم عربستان و 30% شهروندان سعودی برای ادای مراسم حج امسال اجازه خواهند یافت. این مراسم در اخیر ماه جولای آغاز می شود. پارسال حدود 2.5 میلیون زائر در مراسم حج اشتراک کرده بودند. نیویورک، ملوث‌ترین شهر جهان به ویروس کرونا، وارد مرحله سوم کاهش محدودیت ها می شود. اندرو کومو، والی نیویورک، روز دوشنبه با اعلامش از باشندگان این ایالت خواست تا مقررات صحی را رعایت کنند. شهر نیویورک امروز وارد مرحله سوم کاهش محدودیت ها شد، اما برای صرف غذا در داخل رستوران ها اجازه داده نمی شود. با آنکه مرحله سوم به اجرا گذاشته شده، به این معنا نیست که بروید و محفل برگزار کنید. در حال حاضر 50% خدمات صحی ما اشغال شده. هنگام بیرون رفتن باید ماسک بپوشید و فاصله های جسمی را تا 6 فوت رعایت کنید.
covering 6 foot distance.
بر اساس آماری که صفحه اینترنتی World Meters ارائه کرده، اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از مرز 3 میلیون تن گذشته است. از میان آنها اضافه از 420 هزار واقعه مثبت در نیویورک ثبت شده. تلفات هم در این ایالت بیش از 32 هزار تن اعلام شده است. انتشار کرونا در ایالت‌های غربی آمریکا افزایش یافته است. و پلیس اتریش تحقیق را آغاز کرده تا مشخص شود که قتل یک پناهجوی روسی در این کشور انگیزه سیاسی دارد یا نه. پلیس اتریش پیش از این گفته بود یک شهروند 43 ساله روسیه در 4 جولای در توقفگاه موترهای یکی از مراکز خریداری شهر ویانا هدف گلوله قرار گرفت. دو تن تا حالا به این ارتباط بازداشت شدند. با آنکه پلیس اتریش نام فرد کشته شده را افشا نکرده، اما برخی منابع در چچن به رادیو آزادی گفتند که این مرد مامیخان عمروف نام داشت که از جدای طلبان چچن به شمار می‌رفت و از منتقدان رمضان قدیروف رهبر این جمهوری بود. اداره استخبارات و ضد تروریسم اتریش اکنون این قضیه را دنبال می کند. با گفته اداره ضد تروریسم، شاید در عقب این رویداد انگیزه سیاسی وجود داشته باشد. پایان اخبار. هفت و 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. نشست دیروز تقویت اجماع برای صلح در کابل که با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز شد، از طالبان خواست تا خشونت را به گونه چشمگیر کاهش دهند و به مذاکرات حاضر شوند.
رئیس جمهور تصدیق کرد که به همه ما با تهدید تروریسم، شبکه‌های جمعی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافع ما را با همدیگر وصل می سازد.
وزارت معارف افغانستان می گوید عربستان سعودی 100 مکتب می سازد.
که د سعودي عربستان له خوا
در ملاقات رئیس مشران جرګه و سفیر عربستان سعودي روی تعهدات جدید گفتگو شده باشد، وزارت معارف در جریان نیست و اگر در مورد 100 مکتب که من قبلا یادآور کردم گفتگو شده باشد، ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کار آن آغاز شود.
دانشمندان دریافتند که ویروس کرونا از طریق هوا نیز به انسان منتقل می شود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
نام فوزی است، باشندی خیرخانه میباشم. فعلا من خانم خانه هستم و امور منزل پیش میبرم.
و قسم که شما گفتین، یعنی معلوم میشه که قبلا جای وظیفه هم داشتین؟
قبلا معلم بودم، فعلا در خانه زندگی.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از مصروفیت‌های فوزیه خانم بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. شرکت کنندگان نشست تقویت اجماع برای صلح از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش دهند و در نتیجه زمینه مذاکرات به صورت فوری مساعد شود. این نشست ویدیویی شام دیروز با شرکت رئیس جمهور، سرپرست وزارت خارجه و مقام‌های ارشد افغانستان و نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان جهانی دایر شد. در نشست دیروز رئیس جمهور اشرف غنی گفت که اجماع جهانی برای پایان جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای همسایه و منطقه کمک می‌کند تا افغانستان به صلح دست یابد. قرار است اجلاس سه جانبه کابل، اسلام آباد و پکینگ هم امروز بر روند صلح افغانستان تمرکز کند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
هفته مهم برای تلاش‌های صلح افغانستان و برگزاری سه نشست مهم با شرکت نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف. امروز مقام‌های ارشد حکومت‌های افغانستان، پاکستان و چین در مورد تلاش‌های صلح بحث می‌کنند. پنجشنبه هم نشست جهانی با اشتراک متحدین افغانستان و نهادهایی که از ده ها سال با این کشور همکاری کردند برگزار می شود. شام دوشنبه نشست تحت نام تقویت اجماع برای صلح برگزار شد که افغانستان در آن میزبان بود. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، اشتراک کننده های این نشست با توجه به گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان، به صورت مشترک از طالبان خواستند تا خشونت ها را به صورت چشمگیر کاهش دهند و در نتیجه زمینه مذاکرات صلح در یک فرصت خیلی زود فراهم شود. آنها همچنان روی پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید کردند و خواهان حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه گذشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی که نشست دیروز را افتتاح کرد گفت که حکومت افغانستان ظرفیت و اراده سیاسی دارد تا جنگ پایان یابد. با گفته آقای غنی، حکومت راه حل سیاسی را برای طالبان پیشنهاد کرده تا آنها از خشونت دست بردارند. دباخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور روی اجماع منطقه‌ای تاکید کرد.
رئیس جمهور گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد.
در نشست روز دوشنبه نماینده های پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عربی، ازبکستان و سازمان ملل متحد اشتراک کردند. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، پروسه صلح افغانستان با چالش های جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان همچنان از افزایش خشونت ها توسط طالبان یادآوری کرد و گفت که بر اساس گزارش های اخیر سازمان ملل متحد، طالبان تا هنوز به تعهداتشان عمل نکردند و با شبکه های تروریستی ارتباط دارند. او به کشورهای منطقه و فرامنطقه اطمینان داد که اهداف پروسه صلح در افغانستان ایجاد یک کشور مستقل، دموکراتیک و متحد است تا با تمامی جهان در صلح باشد. بر اساس ارجابی رئیس جمهور افغانستان، اگر صلح در این کشور برقرار شود، همسایه ها و کشورهای منطقه 2% رشد اقتصادی بیشتر خواهند داشت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد میگوید:
رئیس جمهور تصدیق کرد که هم ما با تهدید تروریسم، شبکه‌های جرمی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت، ثبات و منافع ما را با همدیگر وصل می‌سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیسی چارارای همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
رئیس جمهور افغانستان از طالبان هم خواست تا اسیران حکومت را رها کنند و با آغاز گفتگوهای مستقیم تعهد بسپارند. تا حالا 750 زندانی حکومت از بند رها شدند. این سو حکومت افغانستان تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده. کشورهای منطقه و جهان همواره گفتند که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنند، اما رقابت‌های میان برخی کشورها تا هنوز وجود دارد. وایس احمد برمک، وزیر پیشین داخلی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی این رقابت‌ها را چنین برمی‌شمارد:
در طول امی 20 سال گذشته، ما شما یا 19 سال گذشته شاهدش بودیم که اون طرف ایران است، این طرف متاسفانه پاکستان است، باز این ریشه میگیره باز به اختلافات در سطح کم وسیترش، اختلافات بین عربستان سعودی و بالاخره ایران و بالاخره اون طرف باز مشکلاتی که بین چین و بین هند است و باز بالاخره بین پاکستان و هند است و این طرف کشورهای آسیای میانه ما که قدر مشکل جدی همراه قضیه افغانستان ندارن، چیزی که واکردن فقط یک چادر محافظتی است که به ازنو کدام ضرر نرسه.
با تلاش های حکومت افغانستان و کشورهای مختلف در رأس ایالات متحده آمریکا، تا هنوز هیچ خبر از آغاز مذاکرات میان افغانها نیست. اما حکومت خوشبین است که این گفتگوها در ماه جولای که 7 روز از آن گذشته آغاز شود. پیش از این طالبان و حکومت تایید کرده بودند که قطر با عنوان محل برگزاری نخستین نشست رو در رو میان دو جانب تعیین شده است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید عربستان سعودی 100 مکتب در افغانستان میسازد. دیروز با پخش خبر حمایت عربستان از ساخت مدارس دینی، واکنش‌های زیاد درباره احتمال تقویت افرادگرایی با ساخت این مدارس مطرح شد. اما حالا مقام‌های افغان میگویند که عربستان سعودی در ساختن مکاتب کمک می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
دیروز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افغانستان خبر مبنی بر حمایت مالی عربستان سعودی از ساخت 100 مدرسه دینی، یک شفاخانه و یک پوهنتون پخش شد. منتقدان ساخت مدارس دینی با حمایت عربستان سعودی را زمینه‌ساز افرادگرایی دینی در افغانستان تلقی کردند. این خبر با دنبال دیدار جسیم محمد الخالدی، سفیر عربستان سعودی، با فضل‌الدین مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان پخش شد. در این دیدار از اجرای 35 پروژه شامل ساخت 100 مکتب، یک شفاخانه و یک پانتون در ننگرهار سخن گفته شده بود. اما مقام‌های وزارت معارف میگویند طرح ساخت این مکاتب مربوط به 2 سال پیش است. 100 مکتب با هزینه 50 میلیون دلار قرضه عربستان سعودی. سید مخلص بازون، رئیس تعمیرات این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
که در سعودی عربستان لخوا
در ملاقات رئیس مشران جرگه و سفیر عربستان سعودی روی تعهدات جدید گفتگو شده باشد، وزارت معارف در جریان نیست و اگر در مورد 100 مکتب که من قبلا یادآور کردم گفتگو شده باشد، ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کار آن آغاز شود.
عملی جاری پیش
سفارت عربستان سعودی در این مورد اظهار نظر نکرده است. اما احمد جاوید مجددی، سفیر افغانستان در عربستان سعودی، بر رادیو آزادی گفت که همکاری در بخش آموزش میان دو کشور رابط را گسترده می‌سازد.
این گونه همکاری و کمک می تواند رابط را در بخش آموزشی، تعلیمی و تجارتی گسترده سازد و ما همیشه متحد در این بخش هستیم.
حکومت افغانستان حدود 2 سال قبل بر اساس یک طرح درخواست 50 میلیون قرضه را برای ساخت 100 مکتب از عربستان سعودی مطرح کرد. با گفته وزارت معارف افغانستان، به خاطر این قرضه طرح منظم اعضای وزارت مالیات تهیه شد و به آن کشور سپرده شد. مسئولان این وزارت میگویند این مکاتب در شماری از شهرهای بزرگ افغانستان ساخته می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دانشمندان در جهان دریافتند که ویروس کرونا امکان دارد از طریق هوا هم به انسان منتقل شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم زرغون منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
شماره از روزنامه های معتبر جهان مطالب و تبصره های را در مورد کنفرانس آنلاین دیروز در کابل منتشر کرده که هدف آن تقویت اجماع منطقوی و جهانی برای که از سال در افغانستان بود. ایشن لایت که از برتانیا منتشر می شود نوشته که 19 نماینده چند کشور و نهاد بین المللی در این کنفرانس ویدیویی برای ایجاد اجماع برای صلح و آشتی در افغانستان صحبت می کنند. در این کنفرانس که محمد نیفتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان آن را میزبانی کرد، نمایندگان روسیه، آمریکا، چین، پاکستان، هند، ایران، عربستان سعودی و قطر نیز حضور داشتند. روزنامه ایشن لایت به توییتر روز یکشنبه صدیق صدیقی، سخنگوی حکومت افغانستان، هم اشاره کرده که نوشته بود حکومت برای یقین حاصل کردن در مورد روند صلح و ثبات و ختم جنگ و آغاز مذاکرات هرچی زودتر بین افغانها متحد است. نویسنده مطلب همچنان نوشته که پروسه صلح افغانستان هنوز هم با موانعی مواجه است. روزنامه در ادامه به اعلام روز یکشنبه حکومت افغانستان اشاره کرده که از جمله 5000 زندانی طالب، 597 تن آنها را آزاد نمی سازد. در ادامه آمده که این مسئله مانعی را فرارای آغاز گفتگوهای بین افغانان ایجاد کرده. بر اساس توافقی که طالبان در ختم ماه فوریه با آمریکا در دوحه امضا کردند، قبل از آغاز گفتگوهای بین الافغانی، حکومت تا 5000 زندانی که طالبان و این گروه هم حدود 1000 زندانی که حکومتی را آزاد خواهند ساخت. روزنامه وال استریت جورنال در مورد روابط پرتنش اخیر میان مسکو و واشنگتن روی جنگ جاری افغانستان مطلب را منتشر کرده است. پیش از آن نیویورک تایمز هفته گذشته گزارش داد که روسیه به جنگجویان وابسته با طالبان در افغانستان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در این کشور پاداش پیشنهاد کرده بود. در مقاله آمده که بعد از حملات 11 سپتامبر در آمریکا، این کشور و روسیه اعضای باقی مانده طالبان را تعقیب می کردند. ولی در ادامه می خوانیم که این هدف مشترک حال آسیب دیده، به طوری که دو جانب در این اواخر به همدیگر به دیده شک می نگرند. به نوشته روزنامه، مقامات در مسکو تایید نکردند که روسیه در بدل هدف قرار دادن قوای آمریکایی در افغانستان به طالبان وعده پاداش داده باشد. وال استریت جورنال نوشته که اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد این گزارش ها شک نشان داده و گفته که به اهداف سیاسی منتشر شدند. ترامپ خود این گزارش ها را گمراه کننده خوانده است. ولی به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دموکرات های کانگرس می گویند برنامه احتمالی پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته با طالبان از سوی روسیه مشکل بزرگی را در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ایجاد خواهد کرد و امکان دارد ترامپ به خاطر آنچه که روابط دوستانه اش با ولادیمیر پوتین خوانده شده مورد انتقاد قرار گیرد.
حدود 200 دانشمند در جهان پس از تحقیق دریافتند که ویروس کرونا از طریق هوا هم به انسان منتقل می شود. با این یافته ها شاید اقدام های فعلی برای جلوگیری از ویروس کرونا تغییر کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شمار از دانشمندان جهان از سازمان صحی جهان می خواهند تا سفارش هایش را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تغییر دهد. در اقنامه سرگشاده که در این هفته در ژورنال بیماری های عفونی نشر شد، دانشمندان گفتند تحقیق آنها نشان می داد که ویروس کرونا توسط ذره های خیلی کوچک معلق در هوا هم سرایت می کند. در این جای تردید وجود ندارد که ویروس از فرد بیمار به وسیله صحبت یا صرفه به فرد دیگر منتقل می شود، اما حالا به باور دانشمندان برخی ذره های کوچک در هوا هم باقی می مانند. به این ترتیب یافته های تازه نشان می داد که خطر ابتلا به ویروس کرونا در محلات سرپوشیده بیشتر از چیزی است که در گذشته تصور می شد. سازمان صحی جهان روی این مسئله تاکید می کند که ویروس کرونا در نتیجه سرفه و عطسه از جانب فرد مبتلا به وسیله ذره های کوچک پخش می شود و سپس به زمین می افتد. این سازمان احتمال انتقال ویروس را از طریق هوا رد کرده بود، اما روز دوشنبه در اعلامیه سازمان صحی جهان گفته شد که یافته های تازه را با متخصصان در میان می‌گذارد و روی آن تحقیق می‌کند. این سازمان تا چند هفته گذشته ظاهراً با انتقادهای شمار از نهادهای علمی و صحی قرار گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که سازمان صحی جهان اخیراً از سفارش برای پوشیدن ماسک خودداری کرده و گفته است احتمال انتقال ویروس کرونا برای کسانی که علائم بیماری کووید 19 را ندارند خیلی اندک است. اکنون 239 دانشمند علوم مختلف در نامه مشترکشان گفتند که انتقال ویروس کرونا از طریق هوا اهمیت زیاد دارد، زیرا بسیاری از کشورها محدودیت‌ها را برداشتند. آنها نگرانی هم دارند که نداشتن آگاهی از این موضوع و دادن سفارش‌های غیر علمی به بیماران کووید 19 پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت. با گفته دانشمندان، مردم فکر میکنند که با سفارش های فعلی کاملا مسئول هستند، اما در واقع برای مسئولیت بیشتر به اقدام های بیشتر نیاز است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز آمریکا، اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 11.5 میلیون تن رسیده. شمار مرگ و میر از مرز 535,000 تن گذشته و شفایافته ها هم به بیش از 6 میلیون تن رسیده است. We'll be right back.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Human rights.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet Andreas. Ciao.
Radio Azadi. مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، قبل از این که در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم یک جا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از معرفی 5 ولی جدید برای ولایت‌های خوست، لغمان، نورستان، بغلان و سمنگان خبر می‌دهد. اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که بر اساس حکم رئیس جمهور، محمد صدیق پتمن ولی خوست، عبدالغفور ملکزی ولی نورستان، رحمت الله یارمل برای لغمان، تاج محمد جاهد برای بغلان و محمد داوود کلکانی به حیث ولی سمنگان تعیین شدند. اداره زمینشناسی امریکا شدت زلزله دیشب در کابل را 4.6 درجه ریشتر گفته است. این زلزله ساعت 8:36 دقیقه شب گذشته کابل را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا مرکز این زلزله را ولسوالی پغمان کابل شناسایی کرده است. هنوز از تلفات و خسارات این زلزله گزارش در دست نیست. کابینه افغانستان فیصله کرده تا همه وزیران، والیها، اعضای شورای ملی و مقام‌های ارشد حکومتی دارایی‌هایشان را در جریان 3 هفته ثبت کنند. بر اساس این تصمیم که در نشست دیروز کابینه گرفته شد، هشدار داده می‌شود که اگر مقام‌ها و اعضای شورا در زودترین فرصت دارایی‌هایشان را ثبت نکنند، به وزارت مالیه هدایت داده می‌شود تا معاش آنها را قطع کند. عربستان سعودی نامنویسی خارجیان مقیم این کشور را که در مراسم حج امسال اشتراک خواهند کرد آغاز کرده است. مقامات سعودی گفتند که برای جلوگیری از وبای کرونا